أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مدلول و مفهوم ماده امر بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد و چنانچه بخواهیم این اقوال رو به نحو کلی دستبندی کنیم، می توانیم اونها رو در دو دسته بگنجانیم. یک دسته قائلند به اشتراک معنوی مدلول امر، به عبارت دیگر معتقدند ماده امر یک معنا بیشتر نداره، که این جامع بین همه معانی است که برای ماده امر ذکر شده. دسته دوم معتقدند ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا یا بیشتر، به عبارت دیگر قائل به تعدد معنای ماده امر هستند. خب ابتدا نظر کسانی که متمایل به وحدت معنا هستند و معتقدند ماده امر مشترک معنوی است رو بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ دسته دوم. اشتراک معنوی یک به اصطلاح بله، قبل از این که حالا این اقوال رو به خصوص بگیم، ابتداعاً خود قول به اشتراک معنوی رو به نحو کلی بررسی کنیم، بعد به تفصیل اون دو قولی که قائل به اشتراک معنوی هستند انشاءالله مورد رسیدگی قرار میدیم. به عبارت دیگه ما یه بررسی اجمالی راجع به این قول داریم، یه بررسی تفصیلی. بررسی اجمالی این است که فی الجمله ببینیم آیا اساساً التزام به اشتراک معنوی در ماده امر قابل قبول هست یا نیست. بعد به خصوص نظر محقق نائینی و محقق اصفهانی رو مورد بررسی قرار بدیم. اما در بررسی اجمالی اشتراک معنوی باید بگیم اشتراک معنوی حداقل به دو جهت قابل قبول نیست. اشتراک معنوی گفتم، شد گفتم لفظی، دو تا شاهد مهم داریم که نمیتونه معانی که برای ماده امر ذکر شده به نحو مشترک معنوی باشه. خوب دقت کنید. یکی این که بعضی از معانی ماده امر اشتقاقی هم ولی بعض دیگر جامدن و بین مشتق و جامد به هیچ وجه نمیشه یک اشتراک و جامع درست کرد. چون ما وقتی میگیم یه لفظی مشترک معنویه، یعنی بین معانی متعدد یک قدر جامع وجود داره که این لفظ برای اون قدر جامع وضع شده. همه الفاظ مترادف اینجوری هن دیگه، بله؟ یعنی یه معنا دارن، یک حقیقت دارن، منتها الفاظ متعددی براش ذکر شده، چند لفظه ولی یک معنا داره. ما نمیتونیم بین مشتق و جامد یه قدر جامع در نظر بگیریم. اگر گفتیم مثلا یه معنایی که ماده امر داره طلبه، یکیش عبارت است از شی، مثلا بالاخره یکی مشتقه یکی جامده. در این که امر ماده امر به معنای طلبه و این معنای اشتقاقی برای ماده امر وجود داره اختلافی نیست، همه اینو قبول دارن. منتها بحث در این است که آیا معنای دیگری هست یا نیست، و اگر هست قابل بازگشت به یک دیگر هستند یا خیر. پس یک شاهد بر عدم اشتراک معنوی در ماده امر این است که بعضی از معانی امر، یکی از معانی ماده امر اشتقاقی طلب، چون امر به معنای طلب یشتق منه سیاق متعدد، آمر، مأمور، یأمرو، امره، آمر، لا تأمر، این اشتقاق. اما معنای دیگه ماده امر که مثلا شیء باشه، این قابل اشتقاق نیست، جامده. اون وقت چطور میتوانیم بین مشتق و جامد، بین معنای اشتقاقی و معنای جامد بگیم اشتراک معنوی وجود داره؟ چطور میتونیم بین اینها قدر جامع درست کنیم؟ یکی، شاهد دوم بر عدم اشتراک معنوی در ماده امر این است که ماده امر دو تا جمع داره. یک بار جمع بسته می شود به اوامر و یک بار جمع بسته می شه به امور. اون وقت چطور میشه دو چیزی که اساساً از نظر ساختار و ترکیب ظاهری متفاوتند دارای اشتراک معنوی باشند؟ امر به معنای اشتقاقی یا طلب جمعش اوامره، اما امر به معنای شیء جمعش اموره، و نمیشه بین این دوتا قدر جامع در نظر گرفت. این دو جهت. یه جهت سومی هم ممکنه اینجا بتوانیم بر عدم اشتراک معنوی در ماده امر ذکر کنیم و اون این است که امر به معنای طلب یا به عبارت دیگر امر حدسی، امر اشتقاقی تعلق به چیزی پیدا می کند، احتیاج به طرف دارد، احتیاج به متعلق داره. میتونیم بگیم امرهو به کذا، باید امر متعلق داشته باشه، چیزی باشه که این ماده امر به اون متعلق بشه. امر به چه چیزی کرد؟ بس احتیاج به متعلق داره. اما امر به معنای جامد مثل شیء احتیاج به متعلق نداره. وقتی میگیم مثلا هازا امرون عجیب، یعنی هازا شیئون عجیب، مثلا اینجا دیگه ما نیازمند متعلق نیستیم، هرچه هست خودشه. خب با وجود این اختلافات که بین معانی امر وجود داره، واقعا التزام به اشتراک معنوی مشکله. لذا ما اجمالا میتونیم همینجا قول به اشتراک معنوی رو رد کنیم تا برسیم به این که حالا ببینیم محقق نائینی و محقق اصفهانی تفصیلا چه گفتن. اون معنای مشترکی که به نظر اونها همه معانی به این معنا برمیگرده چیه، اون رو بررسی کنیم و عرض به حضور شما مقتضای تحقیق بر مسئله معلوم بشه. حالا ما بعد از این به اصطلاح بررسی اجمالی نظریه اشتراک معنوی یا وحدت معنای ماده امر، حالا به دو تا از کسانی که تقریبا متمایل به این نظریه هستند اشاره میکنیم و حرفشون رو نقل میکنیم. یکی محقق نائینی است. محقق نائینی معتقد است که مدلول امر واقعه مهمه، یک حادثه مهم، اتفاقا ایشون میگه ادعای اشتراک لفظی بین همه معانی هفتگانه بعیده و میفرماید بعید نیست که ما قائل به اشتراک معنوی بشیم. حالا یا اشتراک معنوی بین همه معانی سبعه، همون هفت معنایی که عرض کردم، یا حداقل اشتراک معنوی بین شش معنا از اون هفت معنا غیر طلب. حالا این حرف حرف به اصطلاح چندان نادرستی نیست. کنه محقق نائینی در مرحله اول ادعا میکنه اشتراک لفظی بعیده، اشتراک لفظی بین همه هفت معنا. در مرحله دوم میگه اگر قرار باشه اشتراک لفظی رو بپذیریم، حداقل اشتراک لفظی بین دو معناست، بین طلب و غیر طلب، یعنی شش معنای دیگر رو به یه معنا برمیگردونه. طلب هم که سر جاش هست، میگه مشترک لفظی بین دو معناست، همطور که صاحب فصول گفته. ولی تمایل ایشون به این است که ماده ام مشترک معنوی بین همه این معانی است، یعنی یک معنای کلی است، یک معنای عامه که جامع همه این معانی هفتگانه است، مثل جامعیت کلی نسبت به مصادیقش. یعنی که انه اینها از مصادیق این معنای کلی هستن. البته ایشون این را هم به راحتی نمیپذیره، میگه اینم خالی از اشکال نیست، اما اشتراک لفظی مشکل تره. اگر امر دائر بشه بین مشکل و اشکال، خب آدم مشکل رو میپذیره. ایشون معتقده اشتراک معنوی مشکله، اما اشتراک لفظی مشکل تره، بر همین اساس ملتزم میشه به اشتراک معنوی. اون معنایی هم که حالا از بعضی عبارات ایشون استفاده میشه، ولی این آدرس شما عرض کنم، فواید الاصول جلد 1 صفحه 128. حالا اون معنایی هم که از کلمات ایشون استفاده میشه، همون واقعه مهم، واقعه دارای اهمیت. خب این معنا، این سخن، این نظر به نظر ما تمام نیست، محل اشکاله. این اشکالاتی که به خصوص به نظر محقق ناینی وارد میکنیم، غیر از اون اشکالاتی است که در اصل اشتراک معنوی گفتیم. اشکال اینه، اولا ما از کلمه امر چنین معنایی استفاده نمی کنیم. به عبارت دیگه متبادر از ماده امر این معنا نیست. بالاخره تبادر یه معنا و انسباق یه معنا به ذهن میتونه برای شناختن معنا به ما کمک کنه، و ما این معنا رو از ذهن ما، از این لفظ استفاده نمی کنیم. ثانیاً اگر امر، ماده امر به معنای واقعه مهم باشه، ما دیگه نمیتوانیم امر را متصف به وصف مهم کنیم یا وصف مهم را از اون سلب کنیم، در حالی که ما گاهی از اوقات کلمه امر را موصوف وصف مهم قرار میدیم و گاهی وصف مهم را از اون سلب میکنیم. ببینید، مثلا شما میگید هذا امر مهم. اگر قرار بود امر به معنای واقعه مهم باشه، ما دیگه میتونستیم بگیم هذا امر مهم. بله میتونستیم بگیم، چون معناش این میشد هذا واقعه مهمه مهم. اگر امر در خود معنای امر اهمیت اخذ شده باشه، دیگه معنا نداره اون رو وصف متصف به وصف اهمیت بکنیم. یا اگر چیزی که مهمه، چیزی که وصف مهم درش هست، بخوایم این و وصف رو از او سلب بکنیم، این ممکنه؟ اگر امر ماده امر به معنای مهم باشه، دیگه نمیتونیم بگیم هازل امر لیسه به مهمن، چون معناش چی میشه؟ ها؟ هازل امر لیسه به مهمن طبق مبنای آقای نائینی باید این بشه که چی؟ این واقعه مهم مهم نیست. این مسلم نمیشه یه همچین حرفی رو پذیرو. لذا نظر محقق نائینی قابل قبول نیست. محقق اصفهانی در یه بیان نسبتا مبسوطی به اسلام می‌فرماید ماده امر مشترک لفظی است، ببخشید مشترک معنوی است، یه معنا بیشتر نداره، ولی اون یه معنا عبارت است از اراده و طلبی که به سرحد فعلیت رسیده. اما از این که اراده تکوینی باشد یا اراده تشریعی، به نظر ایشون در همه موارد و مصادیق ماده امر این معنا خصوص این معنا وجود داره. یعنی چه امر به معنای طلب، چه امر به معنای شی، چه امر به معنای فعل، تو همه اونها این خصوصیت اراده و طلب فعلی شده، اراده و طلبی که به سرحد فعلیت رسیده، این وجود داره. مثلا وقتی گفته میشه آمرو که به کذا، یعنی چی؟ آمرو ماده امره. اینجا در واقع در تشریعیاته، چون داره میگه من امر میکنم به تو، در تکوینیات که نیست که. وقتی میگه یعنی اراده من به حد فعلیت رسیده، طلب من فعلی شده، باید این کار رو انجام بدیم. در تکوینیات هم همینطوره، اگر یک چیزی یه امری در عالم تکوین تحقق داره، این در واقع چون اراده خدا فعلیت پیدا کرده، این تحقق پیدا کرده. اصلا همه عالم، همه موجودات، همه کائنات در واقع فعلیت اراده تکوینیه خدا هستن. اراده فعلیه تکوینیه خدا هستن. پس چه در تکوینیات و چه در تشریعیات، به اصطلاح چه در اوامر چه در امور، هر دوی حقیقته. اراده چی؟ فعلی شده. اونجایی که امر میکنه، طلب میکنه، امر به معنای طلب استعمال میشه، در حقیقت همون اراده تشریعی خداست که به فعلیت رسیده. اگر امر به معنای شیء هم باشه، خب اشیاء عالم هم در واقع اراده های فعلی تکوینی خدا هستند. تا اراده تکوینی خدا به چیزی تعلق نگیره، اون شی موجود نمیشه. این اون معنای جامع بین همه معانی است که در عرض به حضور شما ماده امر وجود داره. چی؟ الان باشه، این الان امروز چهارشنبه است، درسته، این حال علت داره، چون درس قبل ما غفلت کردیم، گذشت زمان حدیث. الان اشکال اینو عرض کنم و تمام میکنم. این بیان محقق اصفهانی هم به نظر میرسه تمام نیست، چون واقعا نمیتونیم به هر اراده فعلی شده ای اطلاق امر بکنیم. مثلا اگر شما امروز اراده کنید که یه پولی را به کسی بدهید، اراده اعطاء 1000 تومان پول به شخصی بکنید و این پول رو بدی، اراده فعلی شده، یعنی این که این فعل از شما سر بزنه. خب اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم اعطا فلانون به درهمن به 1000 تومان لفلانن. خب ولی آیا میتونیم به جای اعطا کلمه امر رو بذاریم بگیم امر فلانون به اعطاء 1000 تومان؟ اگر قرار بود این به معنای اراده فعلی باشه، پس هر فعلی، هر اراده فعلیت یافته ای باید معادل کلمه امر باشه، در حالی که قطعا نمیتونیم این رو معادل کلمه امر قرار بدیم. به علاوه اشکال دیگری که به محقق اصفهانی وارده و نظیر اون هم به محقق نائینی ایراد شد، این است که اصلا چنین معنایی متبادر از کلمه امر نیست. اون چه که از کلمه امر به ذهن میاد متبادره، اصلا این اراده فعلی شده، اراده به سرحد فعلیت رسیده، این نیست. این خلاف متفاهم عرفی از این کلمه است. لذا این نظر محقق اصفهانی هم قابل قبول نیست. پس ما اجمالاً ما هم نظریه وحدت و اشتراک معنوی رو به نحو کلی رد کردیم، هم به نحو جزئی و به تفصیل نظر محقق نائینی و محقق اصفهانی مورد بررسی قرار گرفت. حالا باید ببینیم خب اگر اشتراک معنوی باطل شد، اشتراک لفظی بین کدام معانی ثابت میشه؟ اینجا هم اقوال مختلفه، صاحب فصول یه حرفی داره، مرحوم آخوند یه حرفی داره، دیگران هر کدام به هر حال ادعاهایی دارن. این مسئله رو انشاءالله باید روشن بکنیم. خب چون امروز چهارشنبه است، ما در بحث قبلی هم مجال پیدا نکردیم یه روایت بخونیم، یه روایتی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که خطاب به ابی ذر فرمودن، جمله بسیار مهم و قابل توجه: یا ابا ذر هم بالحسنه و الم تعملها لکی لا تکتب من القافلین. مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 378. هم بالحسنه و الم تعملها لکی لا تکتب من القافلین. به حسنه، به عمل نیکو، به خیر، به فعل خوب اهتمام داشته باشید، قصدشو بکنید، همتون را معطوف حسنات بکنید، ولو اون رو انجام نمیدهید، بله اون رو انجام ندید. این یه دستوره. بعد حکمتش رو هم پیامبر میفرماید. این خیلی مهمه که انسان نسبت به حسنات اهتمام داشته باشه. معلوم میشه خود اهتمام به حسنات این مرحله است که برای انسان و سعادت انسان و کمال نفسانی و روحانی انسان مهمه، همطور که اهتمام به سیئات ولو انسان عمل نکنه برای انسان مضره. کسی فکر و ذکرش خدای نکرده گناه باشه ولو عمل نکنه، اما این اثر خودش رو میگذاره، غفلت میاره. حالا ممکنه هیچ عمل خارجی حرامی هم از او سر نزنه، اما کسی که در ذهن خودش محور فعالیت های ذهنیش رو حالا یا در همه اوقات یا بعضی از اوقات گناه و معصیت و سیئات قرار بده، قهرن این غفلت برش پیدا میشه و غفلت خودش آغاز برای ارتکاب عملی محرمات. اگر غفلت بر انسان چیره بشه دیگه اون وقت مسائل بعدی به راحتی اتفاق میفته. پیامبر به ابوذر میفرماید هم بالحسنه، اهتمام به حسنات داشته باشید ولو اینکه اون رو عمل نمی کنید. چرا؟ برای اینکه جزء غافلین نشید، برای اینکه شما رو جزء غافلین ندانند، برای اینکه شما جزء غافلین و در زمره غافلین قرار نگیری. خب کسی که اهتمام داره، به واقعا قصد داره فکرش هست به عبادت، به ترک گناه، به مراقبت، به نماز شب، به نماز اول وقت، به دلسوزی برای دیگران، گره گشایی از کار دیگران، ولو موفقم نشه عمله به همه اینها بکنه، حداقلش اینه که این غافل نبوده. چون غفلت خودش منشأ بسیاری از مشکلات روحی و عملی انسان. و من از این بیان استفاده می کنم همونطوری که اهتمام و قصد حسنات مهمه ولو انسان عملا هم انجام نده، قصد و فکر و اهتمام به سیئات هم هرچند منجر به عمل نشه اون هم آثار سوی به دنبال داره. خب خیلی از کارها از انسان بر نمیاد، تو حسنات توان انسان از عهده انسان خارج، اما اگر قصدش داشته باشه تو بعضی روایات، در طبق بعضی از روایات پاداش اون عمل براش منظور میشه. حالا این پاداش یا پاداش اخروی است که در جای خود محفوظه، یا نه اثر وضعی این در واقع اون حالت خودکنترلی، خیشتنداری، مراقبت و در واقع تعالی روحی و سعه وجودی است که انسان پیدا میکنه. بالاخره آدم میتونه ذهنشو معطوف بکنه به حسنات، بناش بر ارتکاب و انجام حسنات باشه، ولو حالا همش هم موفق نشه، این خیلی برای انسان کارسازه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق روزافزون برای دوری از غفلت عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.